فردا آغاز نشست تاشکند افغانستان بحث اصلی این نشست. سالانه حدود 61,000 تن در افغانستان به بیماری توبرکلوز مبتلا می شوند و نیروهای ترکی و شورشیان متحدشان در سوریه کنترل کامل منطقه افرین را در دست گرفتند. نه حساب به وقت افغانستان شد. با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. در بخش خبری این ساعت حالا من جاوید نعیمی و شمشاد زادران در بخش تکنیک با سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. علاوه بر گزارش در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. زود برایتان از تازه ترین های رویدادها جزئیات خواهیم داد. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخطها انفجار دیشب در کابل یک قربانی گرفت. ایران میگوید از روند صلح برابری و مالکیت افغانها پشتیبانی میکند و صدها هزار تن در امریکا در حمایت از محدودیت حمل اسلحه مظاهره کردند. مشروع خبرها. در نتیجه انفجار یک ماین در نزدیکی خیمه حامیان جنبش عدالت خواهی پشتونهای پاکستان در کابل یک تن کشته شد. بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیه کابل با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که این رویداد حوالی 6:30 شام رخ داد. سخنان مقام‌ها در مورد شمار زخمیان این رویداد زد و نقیز است. بر اساس گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، وحید مجروح سخنگوی وزارت سلامت افغانستان گفته است حادثه 13 زخمی بر جای گذاشت، اما مجاهد تعداد زخمیان را 6 تن گفت.
بعد در انفجار که به حوالی ساعت 6:30 شام رخ داد در مربوطات نای اشتام در چمن حضوری، یک نفر از هموطنان ما شهید است و تعداد 6 نفر مجروح.
در این خیمه هر شام ده ها فعال گرده هم می آیند و در حمایت از جنبش عدالت خواهی پشتون ها در پاکستان بس سخنرانی می پردازند. این جنبش چند پیش پس از کشته شدن نقیب الله محسود، یک جوان پشتون از سوی پلیس پاکستان ایجاد شد. بر اساس گزارش ها محسود به اتهام دست داشتن با تروریستان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. رئیس شورای استراتژیک روابط خارجی ایران میگوید کشورش از روند صلح برابری و مالکیت افغانها پشتیبانی میکند. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، سید علی نقی کمال خرازی این را دیروز در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل گفت. خرازی افزوده که ایران آماده است افغانستان را در بخش‌های گوناگون یاری رساند. این مقام ایرانی دیروز با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان نیز دیدار کرد. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، خرازی گفته که هدف سفرش به کابل جستجوی راه‌های گسترش روابط و همکاری‌های دو جانبه میان افغانستان و ایران است. انتظار می‌رود تیم‌های ملی کرکت افغانستان و وست اندیز امروز در زیمبابوه به میدان بروند. برنده این بازی لقب قهرمان تورنمنت راهیابی به جام جهانی 2019 کرکت را حاصل خواهد کرد. افغانستان به روز جمعه با شکست دادن آیرلند توانست به جام جهانی راه یابد. وست اندیز نیز به جام جهانی 2019 کرکت راه یافته است. افغانستان پیش از این دو بار در برابر وست اندیز به پیروزی دست یافته است. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. یک محکمه در پاکستان 20 تن را از اتهام قتل تبرئه کرد. آنها به شرکت در سوختاندن یک زوج مسیحی متهم دانسته شده بودند. این زوج به گونه سهوی به کفرگویی در سال 2014 متهم شده بودند. شهزاد مسیحی 26 ساله و شم شهزاد 24 ساله در یک فابریکه خشتپزی کار میکردند. افراد خشمگین آنها را در سال 2014 در یک کوره صنعتی در نزدیکی شهرک کود راتاکشن در ایالت پنجاب زنده سوزاندند. پس از این قتل روشن شد که این زوج سهواً به بی‌حرمتی به قرآن متهم شده و بیگناه بودند. پلیس هم ده‌ها تن از باشنده های این شهر را در پیوند به قضیه دستگیر کرد. محکمه ضد تروریسم در لاهور در نوامبر 2016 5 مرد را به مجازات مرگ و 10 تن دیگر را به خاطر نقش حمایتیشان در این کشتار به دوره‌های مختلف زندان محکوم کرد. این محکمه در سال 2016 93 مظنون دیگر را برائت داد. سارانوال عبدالرؤوف گفته است محکمه دیروز نیز 20 مظنون قتل این زوج را تبرئه کرد. صدها هزار تن در چندین شهر امریکا در حمایت از محدودیت حمل اسلحه مظاهره کردند. شمار معترضان 500 هزار تن اعلام شده است. آلان شروفسکی یکی از معترضان در ایالت مریلند است. من مخالف خشونت توسط اسلحه هستم. فکر میکنم ما باید کودکان خود را مسئول سازیم و این کاملا احمقانه است که شما میتوانید سلاح تهاجمی در این کشور بخرید. گرد همایی ها در سراسر ایالات متحده پس از تیراندازی یک پسر 19 ساله بالای شاگردان یک مکتب در ایالت فلوریدا سازماندهی شد. در رویداد 14 فوریه امسال 17 تن کشته شدند و فرماندهی اردوی امریکا در افریقا میگوید در حمله هوایی نیروهای امریکایی در لیبیا 2 تروریست کشته شدند. این فرماندهی در خبرنامه گفت که حمله دیروز در نزدیکی شهر جنوبی یوواری صورت گرفت. در اعلامیه آمده است در حال حاضر ارزیابیشان نشان میدهد که به غیر نظامیان آسیب نرسیده. بر اساس خبرنامه این حمله در هماهنگی با دولت وفاق ملی در ترابلس اجرا شده است. جامعه بین المللی این دولت را به رسمیت شناخته. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 9:07 به وقت کابل شد. من جاوید نعیمی و همکارانم در ادامه برنامه حاضر با شما خواهیم بود. تاشکند برای یک نشست بین المللی آماده می شود. افغانستان بحث اصلی این نشست خواهد بود.
داشتن این کنفرانس زمانی صورت می گیره که انزی افغانستان داخل یک بود جدید شده.
سالانه حدود 61 هزار تن در افغانستان به بیماری توبرکلوز مبتلا می شوند.
اول ما یک کلینیک استاندارد در افغانستان نداریم و هیچ شفاخانه استاندارد و هیچ لابراتوار استاندارد در افغانستان تا به الحال وجود نداره.
در انفجار یک ماین در منطقه چمن حضوری کابل شام دیروز یک تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای ترکیه و شورشیان متحدشان در سوریه کنترل کامل منطقه افرین را در دست گرفتند. در ادامه این برنامه شماره از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. عربستان سعودی در بازارهای طلافروشیش با کمبود فروشنده روبرو شدند. مردم در افغانستان زیاد همکار شاروالی ها نیستند و احساس مسئولیت هم نمی کنند.
همکاری مردم خمروی شاروالی درست نیست، ولی باز هم می خواهیم که توجه داشته باشند.
این در رنگ های زندگی. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. قرار است نشست تاشکند فردا در مورد افغانستان آغاز شود. این نشست سه شنبه هم ادامه خواهد یافت. در نشست تاشکند مقام های افغان و نمایندگان کشورهای منطقه و جهان روی صلح افغانستان بحث خواهند کرد. انتظار می رود در پایان این نشست یک اعلامیه مشترک نیز منتشر شود. ژکفر احمدی جزئیات می دهد.
در کنار وزیران خارجه کشورهای آسیای مرکزی، نماینده های سازمان ملل متحد، ایالات متحده، روسیه، چین، اتحادیه اروپا، جرمنی، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، هند، پاکستان، ترکیه، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در نشست تاشکند اشتراک می کنند. جانبس سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل برادیو آزادی گفته است که در این نشست یک بار دیگر درخواست مذاکره از طالبان مطرح می شود. نشست تاشکند بدون حضور نماینده های طالبان برگزار خواهد شد، زیرا به گفته وزارت خارجه افغانستان از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت نشده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
چون نشستی است که در اون صرف مقامات عزیزی دولتی از کشورها اشتراک نداشته باشند، اشتراک طالبان مد نظر نبوده.
ازبکستان فردا و پس فردا میزبان این نشست در مورد افغانستان خواهد بود. بر اساس گزارش مجله دیپلمات، انتظار می رود اشتراک کننده های نشست تاشکند اعلامیه را در پیوند به صلح افغانستان صادر کنند. در مسابقه این اعلامیه که در دسترس مجله دیپلمات قرار گرفته روی پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها و اهمیت جستجوی یک راه حل سیاسی به مشکل افغانستان تاکید شده است. در این مسابقه به مسئله آغاز مذاکرات رسمی میان حکومت افغانستان و طالبان نیز پرداخته شده است. عمر صمد تحلیلگر افغان مقیم ایالات متحده برگزاری نشست تاشکند را با اهمیت می‌داند. او دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت:
داشتن این کنفرانس زمانی صورت می‌گیرد که انزی افغانستان داخل یک بود جدید شده. به این معنا که از یک طرف حکومت افغانستان یک پیشنهاد نسبتاً مکمل و پیشنهاد همه جانبه صلح را اخیراً برای طالبان پیشکش کرده و دوم در عین زمان گفت و شنودهای بین افغانستان و بعضی کشورهای از جمله ایالات متحده، عربستان و سایرین در جریان است که نشان دهنده اهمیت و جدیت بیشتر در قضیه جستجوی یک راه حل سیاسی برای معضل افغانستان می باشد.
رئیس جمهور غنی در 28 فوریه امسال در دومین نشست پروسه کابل نقشه راه جدید صلح را اعلام کرد. مذاکرات بی قید و شرط با طالبان، آتش بس با این گروه و رهایی زندانیانش و بر رسمیت شناختن طالبان به عنوان یک حزب سیاسی از پیشنهادهای محمد اشرف غنی بودند. اما طالبان تا حالا پیشنهاد صلح رئیس جمهور غنی را نپذیرفتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید بر اساس ارقام ارائه شده سازمان صحی جهان، سالانه حدود 61,000 تن در افغانستان به بیماری توبرکلوز مبتلا میشوند. دکتر خالد صدیق مسئول دپارتمنت توبرکلوز وزارت صحت عامه میگوید آنها به خاطر تشخیص و تداوی این بیماری در 34 ولایت کشور مراکز صحی را ایجاد کردند. از سوی هم کمیسیون صحت مشران و جرگه افغانستان میگوید بانک در بخش عرضه خدمات صحی کارهای صورت گرفته، اما این کارها بسنده نیستند و باید خدمات صحی با کیفیت بهتر در بخش تشخیص و تداوی توبرکلوز در سرتاسر افغانستان عرضه شود. فرشته ندا و جزئیات بیشتر در این مورد.
با وجود تلاش‌های وزارت صحت عامه در بخش عرضه خدمات صحی در افغانستان، هنوز هم سالانه 12,000 تن در اثر بیماری توبرکلوز جانهایشان را از دست می‌دهند. مسئولان دپارتمنت توبرکلوز وزارت صحت عامه می‌گویند بر اساس ارقام ارائه شده سازمان صحی جهان، سالانه حدود 61,000 تن در افغانستان به بیماری توبرکلوز مبتلا می‌شوند که 12,000 تن آنان در اثر این بیماری جانشان را از دست می‌دهند. دکتر خالد صدیق مسئول دپارتمنت توبرکلوز وزارت صحت عامه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
دستی چهار ولایت که از خدمات توبرکلوز است و تقریبا خود مراکزی که در سراسر افغانستان خدمات توبرکلوز عرضه میکنند 2355 مرکز است. در مراکز تشخیص که اونجا میکروسکوپ است، مریض وقتی که آغاز علائم توبرکلوز داشته باشد اونجا مراجعه میکنند و در اونجا تشخیص میشه که در اونجا تداوی توبرکلوز باز برای 6 ماه برای شروع بشه.
دکتر صدیق میگوید در افغانستان زنان در مقایسه با مردها بیشتر به بیماری توبرکلوز مبتلا میشوند و این بیماری سبب بی‌اولادی نزد خانم ها نیز میگردد. به گفته دکتر صدیق بیماری توبرکلوز به 6 الی 18 ماه تداوی نیاز دارد تا یک فرد کاملا صحت یاب گردد. 24 ماه مارس روز جهانی مبارزه با توبرکلوز است و همه ساله مقامات افغان نیز از این روز تلیل کرده و به خاطر مبارزه با این بیماری تعهد می کنند. سل یا توبرکلوز یک مرض ساری اما قابل تداوی و وقایه است و دکتران به کسانی که بیش از 2 هفته سرفه می کنند سفارش می نمایند تا یک بار به مرکز صحی جهت تشخیص و تداوی مراجعه کنند. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، ازدواج در سنین پایین، بی‌سوادی، فقر و تغذیه نادرست از عوامل عمده مبتلا شدن به این بیماری عنوان می شود. دکتران متخصص می گویند توبرکلوز انواع مختلف مانند توبرکلوز استخوان، معده، اما رحم و ستون فقرات دارد و در صورتی که تداوی نشود این بیماری کشنده نیز می باشد. در این حال سازمان دکتران بدون سرحد در گزارش تازه اش گفته است که به هدف مبارزه با این مرض دواهای جدید بالای برخی از مریضان توبرکلوز تطبیق شده و این دواها به تداوی توبرکلوز مؤثر واقع گردیده است. از سوی هم طیبه زاهدی عضو کمیسیون صحت مشان و جرگه میگوید وزارت صحت عامه باید خدمات صحی با کیفیت را نه تنها در بخش تداوی توبرکلوز بلکه در تشخیص و تداوی تمام امراض ارزه نماید.
گرچه کارهای شده زحماتی کشیده شده در طول از چند سال و کارهای شده ولی ارزی خدمات صحی به شکل مناسب در افغانستان متاسفانه نیست. در تمام موضوعات نه تنها در توبرکلوز در تمام مریضی های جسته. اول ما یک کلینیک استاندارد در افغانستان نداریم. نه هیچ شفاخانه استاندارد و هیچ لابراتوار استاندارد در افغانستان تا به الحال وجود نداره و ما از این نایه بسیار تشویق.
خانم زاهدی میگوید چون توبرکلوز یک بیماری ساری و خطرناک است وزارت صحت عامه باید مراکز استاندارد تشخیص این بیماری را در نقاط مختلف کشور ایجاد نماید تا پس از تشخیص این بیماری به گونه درست تداوی شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:16 دقیقه به وقت افغانستان شد و صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. در انفجار یک ماین در منطقه چمن حضوری کابل شام دیروز یک تن کشته و 6 تن دیگر هم زخمی شدند. انفجار در نزدیک خیمه آنده فعالان مدنی افغانستان که از یک هفته به این سو در حمایت از حقوق پشتونها، هزاره‌ها، بلوچ‌ها و جنبش عدالت‌خواهی پشتونهای پاکستان گرد هم می‌آیند صورت گرفت. عنایت صافی یکی از فعالان جامعه مدنی از تنظیم کننده های این گرد همایی است که دیروز در محل حادثه حضور داشت. او به رادیو آزادی گفت که تنها دشمنان مردم افغانستان در عقب چنین رویدادها قرار می‌گیرند. فرشته جلالزای در همین مورد با این فعال مدنی صحبت کردند.
به تسلسل نشست‌های قبلی یک نشستی بود که در حدود طرف‌های شام ساعت‌های 6:30 بجه آغاز شد. یکی از مهمانای ما سخنرانی داشت، ناگهان یک انفجار صورت گرفت و انفجار هم معلوم نشد که انفجار بم دستی بود و یا بم پیش از پیش بود جا بجا شده بود. ولی انفجار مهمی بود بخاطر که در نزدیک خیمه بود. ما بیرون از خیمه برآمدیم، یکی از دوستای ما زخمی بودن، اونا را به شفاخانه انتقال کردیم. اگر بگویم کی کار کرده شاید پیش از وقت باشد، ولی دشمنان افغانستان، دشمنان مردم افغانستان به این اواخر بسیار زیاد شده.
صافی صاحب، شما وقتی که حکومت افغانستان هم صحبت میکنه میگه دشمنان افغانستان ها رو، شما فعالان مدنی هستین، شما میگین دشمنان افغانستان، حکومت افغانستان شما حمایت میکنه و همکار است با این رقم حرکت های مدنی، حداقل با حرکت شما چی گروه به نظر شما میتونه که دشمن شما باشه داخل افغانستان؟
خب ما گفته میتونیم که افغانستان و بالخصوص ثبات افغانستان دشمنان بسیار زیادی دارند، نه تنها دشمنان داخلی به حیث گروه های مافیایی در داخل افغانستان طرز اندام کرده و فعلا موجود هستند و همچنان یک تعداد جواسیس بیگانگان هستند، جواسیس همسایه ها هستند که نه بخواهی افغانستان و بالخصوص مردم افغانستان متحد و یکپارچه باشند. این هم امکان داره از طرف اونا صورت گرفته باشه، ولی دقیقا ما گفته نمیتونیم که از طرف کی این کار شده. حتما ما امید گفته که حکومت میگه، ما نگذیر هستیم که بگویم که دشمنان مردم افغانستان هستند.
صافی صاحب، شما با اداره امنیتی حکومت افغانستان در تماس بودین که بر شما امی جلسه را که از یک هفته شما آغاز کردین امنیت شما را تامین کنه؟ اگر که تماس گرفته بودین پس چرا مورد این رقم حمله قرار گرفتین؟ چی خلای موجود بود در اوجه؟
خلای فعلا هنوز معلوم نیست که این بم پیش از پیش جا بجا شده بود و یا حمله ای که از توسط بم دستی از سرک که نزدیک خیمه است از اونجا صورت گرفته، شاید این فسار معلوم شود. ولی ما مسلسل امرای مقامات امنیتی در تماس هستیم، اونا اونجا تقریبا کم نفرشان وجود داشتن، موجود بودن، ولی با اون تعدادی که باید برای خیمه می آمدن نبودن. در پالی هستی ما چند نفر از جوانان رضاکار داریم که اونا تلاشی می کنه، هم تارکراف خیمه سیلی خردار هست، ولی دقیقا فعلا گفتنه میتونید که چه قسم شده و کی کار کرده و از کدام خلای نظری به جلسه استفاده کرده.
عنایت صافی یکی از فعالان جامعه مدنی بود که در مورد انفجار یک ماین دیشب در منطقه چمن حضوری در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای زور از جبیش
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
حالا هم 9:21 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمیع عباس تعدادی از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه استارز اند استرایپس در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد اینکه تحریم‌ها علیه شرکت‌های تولید اسلحه روسیه ترمیم هلیکوپترهای میابده روسی را در افغانستان مشکل می‌سازد. به نوشته روزنامه در چنین شرایط هلیکوپترهای روسی شاید نتوانند بعد از سال آینده فعالیت خود را دوام بدهند. در چنین حالت توانایی افغانستان برای انتقال عساکر و اکمالات محدود می شود و جنگ علیه شورشیان و این هدف که این جنگ با کمترین حمایت قوای بین المللی صورت بگیرد به موانع روبرو خواهد شد. امریکا 6 ماه پیش تصمیم گرفت که هلیکوپترهای بلک هاک را به افغانستان می دهد که تا حال صرف 11 فروند آن به افغانستان رسیده و قرار است تا سال 2024 تعداد این هلیکوپترها به اردوی ملی افغانستان به 159 برسد. روزنامه استارز اند استرایپس که خبرهای نظامی آمریکا را به نشر می‌رساند می‌افزاید تعلیم و تربیت پیلوتان و عمله پرواز افغان برای این هلیکوپترها شروع شده و در فصل کنونی جنگ شاید از آنها کار گرفته شود. بعضی از کارشناسان به این باورند که قوای نظامی افغان با هلیکوپترهای روسی عادت دارند و شاید استفاده از هلیکوپترهای آمریکایی برایشان مشکل باشد. اما قمندان گروه تعلیمی قوای هوایی آمریکا در قندهار می‌گوید که افغان‌ها جنگجویان با تجربه و کنکار هستند و استفاده از این هلیکوپترها برایشان مانند شنای مرغابی در آب است. بنویسه روزنامه منتقدان می‌گویند که ارسال هلیکوپترهای بلک هاک به افغانستان انگیزه سیاسی دارد و می‌تواند در جنگ علیه طالبان در کوتاه مدت به قوای افغان صدمه وارد کند. اما مقامات نظامی آمریکایی می‌گویند که هلیکوپترهای بلک هاک توانایی قوای افغان را بیشتر می‌سازد. بنوشته روزنامه آنها میگویند که هدفشان این نیست که بر هلیکوپترهای میابدی روسی انتقاد کنند و این هلیکوپترها بسیار موفق میباشند، اما اگر زمینه ترمیم و محافظت آنها میسر نباشد در آن صورت نمیتوان بر آنها اعتماد کرد. یک تعدادی از روزنامه های هندی در شماره های اخیر خود در مورد اشتراک نکردن کاپیتان مشهور کرکت هندی ویرات کوهلی در اولین مسابقه تست بین افغانستان و هند مطالبی را به نشر رساندند. به نوشته روزنامه های هندی، کرکت بورد هندوستان روز شنبه به ویرات اجازه داده که قبل از اشتراک در مسابقات تست در بریتانیا در ماه آگوست در مسابقات داخلی اشتراک نماید. این تصمیم چنین معنی دارد که کوهلی که یک بازیکن مشهور به سطح جهانی می باشد در مسابقات تست با افغانستان سهم گرفتن نمی تواند.
نیروهای ترکیه و شورشیان متحدشان در سوریه کنترل کامل منطقه افرین را روز شنبه در دست گرفتند. این را یک منبع اردوی ترکیه دیروز تایید کرد. افرین در شمال غرب سوریه موقعیت دارد. ژکفر احمدی جزئیات می‌دهد.
گشت و گذار تانک‌های ترکی در جاده‌های افرین، کنترل کامل این منطقه شمال غربی سوریه در طول شب در دست ترکیه و شورشیان سوریه متحدش قرار گرفت. نیروهای ترکیه و جنگجویان سوریه پس از یک عملیات 8 هفته‌ای یک شنبه گذشته وارد شهرک عمده افرین شدند تا ملیشه کردی YPG را بیرون رانند. انقره این ملیشه را یک گروه تروریستی می داند. یک منبع اردوی ترکیه به خبرگزاری رویترز گفت که آخرین روستاها تصرف شدند و کنترل کامل بر این منطقه به دست آمد. این منبع افزوده است که عملیات تصفیه‌ای ادامه دارد تا مردم محل بتوانند به گونه مسئول به خانه هایشان بازگردند. خبرگزاری دولتی آنادولو ترکیه نیز گزارش مشابه به این را پخش کرده است. اداره سرمیاشت ترکیه روند توزیع مواد خوراکه برای باشنده های افرین را آغاز کرده است. کریم کنیک رئیس این اداره در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت کار می کنند تا شرایط برای آغاز زندگی عادی مردم فراهم شود. آشپزخانه های سیار ما اینجاست و کارمندان ما در روستاها هستند. ما روی گشایش مراکز صحی و انتقال مریضان کار میکنیم. مشکلات در بندهای وجود دارد که آب نوشیدنی فراهم میکنند و ما روی این موضوع هم کار میکنیم. عملیات ترکیه در افرین با موجی از انتقادها همراست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این انتقاد را رد کرد. این را یک منبع در ریاست جمهوری ترکیه گفت. در میان متحدان غربی ترکیه فرانسه یکی از بزرگترین منتقدین عملیات ترکیه در افرین است. وزیر خارجه فرانسه گفته است نگرانی های ترکیه در پیوند به امنیت مرزهایش نمی تواند توجیه برای این تهاجم باشد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
عربستان سعودی در بازارهای طلافروشیش با کمبود فروشنده روبرو شده. در ماه دسامبر پارسال حکومت سعودی تصمیم گرفت که در فروشگاه و شرکت‌های تجارتی باید شهروندان عربستان برای کار استخدام شوند. در این مورد گزارش ساختم که پس از یک آگاهی کوتاه نشر می‌شود. عربستان سعودی از کشورهایی است که طلای زیاد دارد اما فروشندهش کاهش یافته. با این معنا که به اجرا گذاشتن محدودیت‌های تازه روی کار فروشندگان خارجی بازارها را سرد ساخته. حسین الغمدی مالک یک دکان است. او با شکایت از نفاذ قانون تازه تا هنوز امیدواری دارد که محدودیت‌های کاری بر فروشنده‌های خارجی برداشته شوند. معاش کارگران خارجی قابل پذیرش است. ما می توانستیم برایشان پول بپردازیم زیرا بازارها پر رنگ و رونق بود، اما حالا با حالت رکود روبرو شدند. کارگرانی که شهروندان سعودی هستند در مقایسه با خارجی ها معاش بلندتر می خواهند و این دشوار است. باز هم امیدواریم وضعیت بهبود یابد. رژیم سرمایه‌دار عربستان سعودی در گذشته در کارهای عادی خدماتی و فروشات بیشتر به خارجی ها اتکا می کرد، اما بر اساس قانون جدید حالا باید چنین کارها به شهروندان سعودی سپرده شود. مشکل اینجاست که شهروندان با نظام پر از امتیاز که از سوی دولت برایشان داده شده عادت کرده اند. علاوه بر درخواست برای معاش بلند، آنها علاقه ندارند برای ساعت زیاد کار کنند و یا هم بامداد به کار بروند. این همه دست به دست هم داده و باعث شده تا برخی از فروشگاه ها مسدود شوند و یا مالکان نتوانند فروشنده هایی را دریابند که شهروند عربستان سعودی باشند.
رنگ های زندگی
شیباستم یک تنه از کارگرهای ریاست تنظیف می باشم.
می شود قسمت همکاری مردم منطقی در قسمت تفاکاری امون منطقی تون بگوین. آیا مردم همکاری می کنه یا همون تو بی تفاوت است؟
همکاری مردم خمروی شارواله درست نیست، ولی باز هم می خواهیم که توجه داشته باشن، به خاطر که اگر مردم اگر همروی شارواله همکار باشه می تونیم یک شار پاک تمیز داشته باشیم. مثلا متاسفانه که کمک مردم خود ما تفاوت است.
چی همکاری کنن مثلا مردم با شاروالی؟
همکاری مردم امرای شاروالی هم است که کثافات خود بیرون اندازن، بی اطفال که در بیرو مکتب میرن یا همی دست فروش هایی که از کثافات خود یک جای منظم بندازن، به خاطر که شاروالی قدر مساید ساخته برشان که بتانن همی کثافات خود در دلهای جنگلی بنداز.
تشکر، سلامت.
تشکر از شما.
تشکر از شما هم که تا این دم با رادیو آزادی هستید. نشرات ما تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار نشر خواهد شد. حقیقت چیست و هوای تازه. حالا 9:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. در نتیجه انفجار یک ماین در نزدیکی خیمه حامیان جنبش عدالت خواهی پشتونهای پاکستان در کابل یک تن کشته شد. رئیس شورای استراتژیک روابط خارجی ایران میگوید کشورش از روند صلح با رهبری و مالکیت افغانها پشتیبانی میکند. بر اساس خبرنامه ارگ، سید علی نقی کمال خرازی این را دیروز در دیدار با رئیس جمهور غنی در کابل گفت. انتظار می رود تیم های ملی کرکت افغانستان و وست اندیز امروز در زیمبابوه به میدان بروند. برنده این بازی لقب قهرمان تورنمنت راهیابی و جام جهانی 2019 کرکت را حاصل خواهد کرد. یک محکمه در پاکستان 20 تن را از اتهام قتل تبرئه کرد. آنها به شرکت در سوزاندن یک زوج مسیحی متهم شده بودند. 100,000 تن در چندین شهر امریکا در حمایت از محدودیت حمل اسلحه مظاهره کردند. شمار معترضان 500,000 تن اعلام شده است. و فرماندهی اردوی امریکا در افریقا میگوید در حمله هوایی نیروهای امریکایی در لیبیا دو تروریست کشته شدند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم برخی پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
محمد عمر هستم، افسر متقاعد پلیس از روسالی جبرسرای جمعت دادم. من میخواییم سرد که من 3-4 ماه میشه که کارت چیز گرفتیم، میبان بانک گرفتیم، در بانک مراجعه میکنم، میگه پولتان نامده، در ریاست تقاعد مراجعه میکنم، میگه کارت دادیم، مسئولیت اسما خلاص از دیگه پیش ما نبیاد. اگه ما ایران ماندیم که چکنم سای بمی که ماش خدا که چند روپه که هسته این سال دیگه سال میگیرم یک روی موتا خلاص شد. ایران هستیم چکنم سای پیش کی بریم، با کجا هرش کنیم، با کجا هرش داد خدا برسانیم.
شنونده چندین ساله شما هستم، خیلی هزار تشکر میکنم و سال نو به شما تبریک میگم. من محمد رسول عزیزی از اصولی تیوره ولایت غور حرف میزنم. 45 سال دوره خدمت گذشتانیم در این وطن، فعلا متقاعد 26-90 به خانه خوش هستیم. وقتی که می شرایط حکومت و حکومتداری رو گوش میکنیم و این حزبا و این مسلمانی رو، ما هیچ باور نمیکنیم که در افغانستان ای تا یک روز ای تا یک تا یک اجراعات و شرافت انسانی پیدا میشه. متاسفانه ها رو خود رسیدیم. شورای صلح از چندین سال هست نمی دلار بگیر و بخور و گفی دروغ بدن از برای برانیزمشان. ما مردمی که مثل مرد متقاعدونی بودم که رشوت در افغانستان مطابق امر خداوند هیچ مروج نبوده، به ما گوشت خوب کرده و رشوت. حال این روزها رو میبینیم و این حکومت میبینیم که پایش میشنایم. اینا بخی به هیچ چیزی در بشریت اینا وابسته نیستن. هر کدام از اینا نام گرفتن کسی رو ما خوش نداریم، با کسی تنقید نمی کنیم، اما افسوس که وطن ما به چی حال رسید، افسوس دل ما به خانه ما هستیم گریه کرده و افتیده هستیم که خدایم بار به چه رو رساندیم. من الله و توفیق.
بله سلام علیکم، محمد نادر از ولایت هلمند با تماس شدم. جولای 3 لوای اول خروردی 2015 میوان ملت دو سال میشه و من رخصت نرفتم، رخصت نمیده. این چی رقم مشکلات است؟
پیام شما نظر شماست.
برخی پیام هایی که شنوندگان رادیو آزادی در پیامگیر ما گذاشته بودن شماره ما را حتما یادداشت کنین و در اگر می خواهید بر ما پیام بگذارین شماره ما است 07084620. سپاسگزار هستم از همراهی شما در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم و یک تشکر از شمشاد زدران همکار ما در بخش تکنیک. نوبت نشر برنامه های هفته وار ماست. نخست حقیقت چیست، سپس هم هوای تازه.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در این اواخر بحث گفتگوهای صلح با طالبان مسلح به سرخط رسانه‌ها مبدل شده است. مردم هم انتظار آمدن صلح را می‌کشند. حکومت افغانستان و شورای عالی صلح مکررن از طالبان تقاضا کرده تا وارد مذاکرات صلح شده و سلاحشان را به زمین بگذارند. حکومت هم حدود 20 روز پیش طرح جامعه صلح را به طالبان پیشکش کرد. تا هنوز این گروه پاسخ در پیوند به این طرح ندادند. اما پیش از این طالبان گفتند که حاضرن وارد مذاکره با ایالات متحده امریکا شوند، ولی واشنگتن گفته است پروسه صلح باید بین الافغانی باشد و به طالبان پیشنهاد کرده است که باید این گروه با حکومت افغانستان مذاکره کند. برنامه این هفته حقیقت چیست نیز به موضوع صلح اختصاص یافته است. در این برنامه جانباز سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان را داریم. حمید محمد رئیس رادیو آزادی در افغانستان با سفیر ایالات متحده امریکا در کشور مصاحبه کرده که با هم میشنویم.
آقای سفیر، تشکر از این که بر ما وقت دادید تا در رابطه با مسائل مختلف افغانستان با شما بحث داشته باشیم. میخوایم پرسش های خود را با پروسه صلح در افغانستان آغاز کنیم. طوری که شما شاهد هستید که رئیس جمهور غنی در نشست دوم پروسه کابل پیشنهاد صلح خود را به خاطر آغاز گفتگو با طالبان پیشکش نمود. شما این پیشنهاد صلح آقای غنی را چگونه ارزیابی میکنید؟
Well, first off, thank you for having me in today and for the opportunity to speak to your listeners.
نخست تشکر از این که مرا اینجا دعوت کردید تا با شنونده های شما هم کلام شوم. شما صحبت را با یکی از موضوعات کلیدی آغاز کردید که صلح، مصالحه و پایان بخشیدن به کشمکش ها است. با باور ما پیشنهاد صلح رئیس جمهور در نشست کابل شجاعانه بوده و برای طالبان یک نسخه جامعه صلح است تا به پروسه صلح بپیوندند. البته که این پیشنهاد صلح که توسط رئیس جمهور در نشست کابل مطرح شده از سوی همه کشورها و شمول کشورهای همسایه افغانستان، قدرت‌های منطقه‌ای و حامیان این کشور مورد تایید قرار گرفته است.
اما برخلاف گفته‌های شما، طالبان تابال خاموش هستند. به نظر شما سکوت طالبان چی معنی خواهد داشت؟
این پرسش را باید از طالبان بپرسید که چرا خاموش هستند. ما منتظر شنیدن پاسخ آنها هستیم، اما مهمتر این است که مردم افغانستان هم در انتظار شنیدن پاسخ آنها هستند.
فکر نمی‌کنید پاکستان در عقب این خاموشی است تا نشان بدهد که نقش مهمی را در پروسه صلح بازی کرده می‌تواند؟
این حدس و گمان است، اما باید تمرکز روی این باشد که چی گفته شده و چی به وقوع خواهد پیوست و اینکه طالبان تصمیم درست را بگیرند و به گفتگو با حکومت افغانستان حاضر شوند، چون برای پایان بخشیدن بعد درگیری ها و تامین صلح و ثبات در آن طرف نیاز است افغان ها بین هم گفتگو کنند.
اما در بسیاری موارد طالبان مسلح تمایل بیشتری برای گفتگو با حکومت امریکا نشان دادن نسبت به این که با حکومت افغانستان بشینن و صحبت کنن.
می‌دانیم که آنان این را ترجیح می‌دهند، اما اینکه چرا آنان مکررن روی این مسئله تاکید می‌ورزند باید که از خود آنان بپرسید. طبق روایت‌های همیشگی آنان، حکومت افغانستان طرف متقابل آنان نیست، اما به نظر من حکومت افغانستان به عنوان حکومت منتخب مردم که با برگزاری انتخابات‌ها ایجاد شده است، مرجعی اساسی برای گفتگو با طالبان است.
برخی مقامات حکومت افغانستان تاکید نمودند که همه همیان این کشور باید از پروسه صلح حمایت کنند، اما ایالات متحده امریکا مقرراً پیشنهاد طالبان را به خاطر گفتگو رد کرده است. همکاری امریکا در پروسه صلح افغانستان چی گونه خواهد بود؟
Well, we certainly will
اگر و یا هم هر زمانی که حکومت افغانستان رسمی و یا غیر رسمی خواسته باشد با طالبان گفتگو کند، ما از آن حمایت خواهیم کرد و از تلاش های این حکومت در وقت نیاز برای آوردن آنان به میز گفتگو با استفاده از گزینه نظامی و یا هم هر طریقه دیگری که باشد نیز حمایت خواهیم کرد. ما به طرف دیگر نیز توجه خواهیم کرد تا این صلح پایدار باشد، اما در کل این پرسش ها متعلق به افغان ها است تا مشترکاً روی آن بحث و گفتگو کنند.
آقای سفیر، در آغاز سال 2018 میلادی رئیس جمهور ترامپ پاکستان را با فریب جامعه جهانی در امر مبارزه علیه تروریسم متهم کرد و پس از آن برخی از کمک های ایالات متحده آمریکا به حکومت پاکستان که کمک های نظامی بود متوقف گردید. اما در برخورد پاکستان هنوز هم هیچ تغییری به میان نامده است. اگر پاکستان به این روشش ادامه بدهد، اقدام بعدی آمریکا چی خواهد بود؟
این که مشخصاً چی گامی را خواهیم برداشت تا آن حد نمیخواهم به جزئیات بروم، اما این را میگویم که بخش اساسی استراتژی ما همکاری خوب و تلاش های قوی تر از سوی پاکستان در امر مبارزه با تروریسم که در آن کشور جابجا اند است. ما تا حد شاهد همکاری بوده ایم، اما این برای ما و یا هم حکومت افغانستان کافی نیست. پس ما با استفاده از راه‌های متعدد حکومت پاکستان را تشویق می‌کنیم تا ادعایش در مورد عدم موجودیت تروریستان در آن کشور به اثبات رساند.
در حقیقت ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای دیگر بالای پاکستان فشار وارد میکنند تا در روی کردش در برابر افغانستان تجدید نظر کند و ضمناً از پروسه صلح افغانستان حمایت کند و همکار باشد، اما پاکستان از این فشارها فرار میکند و با کشورهای منطقه چون روسیه، چین و ایران میپیوندد. شما این وضعیت را چگونه بررسی میکنید؟ آیا این برخورد پاکستان مبارزه علیه تروریسم را دشوارتر نساخته است؟
I think it's important to note that Pakistan. مهم این است که حکومت پاکستان همراه با چین، ایران و روسیه در نشست پروسه کابل از جمله کشورهایی بودند که از پیشنهاد رئیس جمهور غنی برای گفتگوی صلح با طالبان حمایت کردند. پس در مورد اینکه حکومت‌های کشورهای منطقه در این زمینه چی جایگاهی خواهند داشت، نباید پریشانی وجود داشته باشد. من در انتظار یک پیشنهاد قوی‌تر دیگر با طالبان در نشست آینده تاشکند هستم و برای طالبان مهم‌تر این است که با این پیشنهادات پاسخ مثبت بدهند. در غیر آن، جایگزین آن خشونت و تخریب بیشتر از سوی نیروهای امنیتی افغان در برابر طالبان خواهد بود.
پس از یک و نیم دهه حالا روسیه و ایران در درگیری های افغانستان دخیل می شوند و یکی از نگرانی های روسیه فعالیت گروه داعش در این کشور است. با مداخله روسیه فکر نمی کنید که مبارزه در برابر تروریسم تا حد پیچیده خواهد شد؟
مداخله و یا هم فعالیت هر کشور خارجی در برابر تروریسم در افغانستان باید تنها مشروط و با حمایت حکومت افغانستان صورت گیرد، اما تا جایی که من می دانم حکومت این کشور روسیه و یا ایران این اجازه را نداده است. ما برخی اتهامات از سوی حکومت‌های روسیه و ایران را شنیدیم که گویا ایالات متحده آمریکا و یا هم شرکای دیگرش در برابر داعش و یا هم خراسان مسئولیت دارند که درست نیست. در حقیقت ما در کنار حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور بیشتر از همه کار کرده ایم تا در برابر موجودیت داعش و یا خراسان مبارزه کنیم، اما بدبختانه که حکومت‌های روسیه و ایران می‌خواهند با انعکاس این مسئله از مسئولیتشان در قبال افزایش خشونت‌ها از سوی داعش در برابر مردم سوریه و دیگر افراد در شمال عراق و سوریه شانه خالی کنند.
اما افغان ها از مبدل شدن این کشور به یک سوریه دومی نگران هستند. اگر روسیه مستقیما دخیل شود، البته که شواهد هم وجود دارد که روسیه در تلاش دخیل شدن در جنگ افغانستان است، پس وضعیت چگونه خواهد بود؟
روسیه اینجا نمیتواند دخیل شود تا زمانی که حکومت افغانستان آنون را دعوت نکند و من امیدوار هستم که حکومت روسیه گروهی را مخفیانه حمایت نکند. این با روی کرد و تعهدی که ما همه اینجا زیر چتر ایالات متحده آمریکا داریم در تضاد بوده و نقض قانون بین‌المللی خواهد بود.
در آخر میخوایم، چون ما شما در آستانه نوروز قرار داریم، پیام شما را به مردم افغانستان میخوایم داشته باشم. با وجود از اینکه پیشگویی های میشد که بهار آینده نیز جنگ های شدید در کشور خواهد بود، طالبان نیز آمادگی برای جنگ میگیرند، شما چی پیام به مردم افغانستان میخواهید داشته باشید؟
میدانم که این سال برای افغانستان پر از چالش و خشونت ها بوده است. امید ما به سال آینده این است که یک سال صلح‌آمیز خواهد بود. مردم این کشور با به حمایت ایالات متحده آمریکا و سایر شرکا می توانند روی ایجاد کشور تمرکز کنند تا همه ادبای آن بتوانند در یک فضای پر از صلح و صمیمیت و عزت زندگی کنند. به طور مشخص بعد از آوردن آن به کارهای بیشتر نیاز دارد، اما این یگانه آرزویی است که ما در سال آینده برای مردم افغانستان داریم و بر علاوه آن می خواهم بگویم که
مبارک. Thank you. Tashakkur.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. آیا جوانان در سال 1397 برنامه ریزی برای ترقی و پیشرفت خیش کردند؟ در این هدف و برنامه ریزی چی مؤثریت بر زندگی جوانان دارد؟
اگر نگویم 100%، حداقل میتونم بگویم که 95%.
برای امسال ما یک آلبوم درست کردم که او آلبوم می خواهیم که آستاستا ویدیوهایش درست کنم و ویدیوهایش ریلیز کنم.
ما با سال نو کدام برنامه خاص ندارم، به خاطر که پارسال بسیار برنامه داشتم و نظر به مشکلات جامعه نتونستم برنامه خود تطبیق کنم.
از ما تقسیم اوقات بسته سال ما در پهلوی وظیفه رسمی چند عدد تابلوی را کار کنم.
جوانان و علاقمندان برنامه هوای تازه سلام. امید که بهار نو ماه نو 1397 را در کنار فامیل و دوستانتان به خوشی و خرمی آغاز کرده باشید و اولین برنامه هوای تازه 1397 رادیو آزادی که مختص به جوانان است تقدیمتان میکنیم. قسمی که شنیدید موضوع برنامه هوای تازه را اختصاص دادیم به مورد مؤثریت برنامه ریزی بالای زندگی جوانان و میشنویم که در سال جاری چی برنامه هایی را جوانان روی دست دارند که تا ختم سال آن را انجام دهند. افرادی که یک برنامه منظم در زندگی خود ندارند و منتظر چانس یا این که در انتظار شخصی هستند که بیاید دستشان را گیرد تا به یک جای برسد، هیچگاه چنین اتفاق نخواهد افتاد. تا به حال هر قد افراد موفق و سرشناس را که در جهان شنیده اید، همه این اشخاص یک برنامه منظم و مشخص را در زندگی خود طرح نمودند و مشکلات زیاد را در قسمت تطبیق آن متقبل شدند. مجدد جمالزاده یکی از آوازخوانان جوان کشور میگوید که هر هدفی که در زندگی خیش دارد آن را زمان بندی کرده و مطابق آن در آغاز هر سال جدید برنامه ریزی دقیق می نماید و مطابق آن عمل می کند. قسمی که خانم مجده گفت سال گذشته وی تصمیم جدی گرفت و برنامه ریزی نمود که تا ختم سال در اکت و هالیوود پا بگذارد. مجده با تصمیم جدی که داشت توانست با تمام زحمات نقش مرکزی را بگیرد. از وی مشنویم که در سال جدید یعنی 1397 چی برنامه نامه‌هایی را روی دست دارد.
تقریبا چند سال است که مثل که گفتم هدف‌های ما طولانی تر است، فکرم 5 سال می باشد و چیزا، اما برای امسال ما این میال پشتزی می کردم که یک آلبوم درست کردم پارسال فکر چند ماه پیش که او آلبوم می خواهیم که آستا آستا ویدیوهایش را درست کنم و ویدیوهایش را ریلیز کنم. همچنان تا حالا که اینجا رسیدیم و به هدف‌هایم رسیدیم، اینمی بوده که ما هیچ وقت یعنی نیست که مشکلات نباشه، همیشه مشکلات دیدیم اما کار کردیم سرش و نماندیم که اون مشکلات پیشوی ما بگیره. از اون خاطر همیشه موفق شدیم در کارایم و همیشه موفق شدیم در اینکه به هدفم رسیدیم. وقتی که آدم هدف می داشته باشه و فکر از این میکنه که ما این اینجا میخوایم برسم، باید بسیار جدی فکر کنه. البته بسیار زیاد آدم مشکلات هم میبینه در راه، اما باید مشکلات برای حلش پیدا کنه آدم. اگر ماندین که امو مشکلات پای آدم بند کنه، دیگه بفهمین که به هیچ هدف آدم نمیتونه برسه.
جوانان زیاد هستن که در کنار مصروفیت های رسمی با اوقات بیکاری خود برنامه هایی را نیز در نظر گرفتند. احمد شاه ارغندیوال بر علاوه این که در یکی از دوایر دولتی مصروف کار است، در اوقات بیکاری خود در سال جدید تصمیم دارد که در حدود 20 تا 25 تابلو میناتوری کند و در پهلوی آن می خواهد که 30 پاره
قرآن کریم را در 30 ورق نوشته کند. از وی مشنویم با این همه مصروفیت ها چگونه برنامه ریزی نموده است.
از ما تقسیم اوقات بسته سال ما امی است که ما تصمیم دارم که در پهلوی وظیفه رسمی ما بتوانم هم چند عدد تابلوی را کار کنم و هم قرآن عظیمشان را که بخیر زیر دست گرفتیم او را به انجام برسانیم. طرح ما پیش از که من تو تصمیم داشتم که باید را به پای اکمال برسانم. از طرف شب ما میتونم که کارهای هنری را پیش ببرم، چون روز از صبح در دفتر میباشیم تا دیگر در روزهای رخصتی معمولا بالای تابلو کار میکنم. پلان دراز مدت ما البته براتون بگویم، پلانی است که یک جلد قرآن عظیمشان قلمی را که زیر دست داریم که در سال 1397 بخیر شروع کنیم، تقریبا یک متری در 70 سانتی است که یک سپاره در یک ورق می تمام قرآن عظیمشان در 30 ورق گنجانیده میشه با خط نسخ و خط سلس با میناتوری سبک استاد کمال الدین بهزاد تحریر می شود. تقریبا در مدت 2 سال. راجع به پلان های کوتاه مدت است که تابلو هاست میناتوری کمی داره با خط یا نوشته یا آیات های قرآن عظیمشان. در سال 20 تا تابلو 25 تا تابلو میتونیم که در یک سال ما ختم کنیم.
ظهور امیری یکی از جوانان شهر کابل به این باور است زمانی که کلمه جوان بر یک فرد اطلاق می گردد باید برنامه های داشته باشد و کارهایی را انجام دهد که الگو برای نسل آینده و دیگر جوانان باشد. ظهور با اتمام تحصیلاتش برنامه هایی را طرح نمود تا بتواند در منطقه ای که زندگی می کند بعضی خدمات را انجام دهد. اما وی زمانی که خواست به برنامه های خود جامعه عمل بپوشاند و بی باوری ها و بی اعتمادی ها از سوی اهالی منطقه قرار گرفت. برای این مشکلات هیچگاه مانی تطبیق برنامه هایش نشد و شعار در ذهن داشت ظهور نباید تنها خوشبخت در یک مملکت دیگر زندگی کند، بلکه ظهور پل باشد برای خوشبختی دیگر جوانان کشورش. از وی مشنویم که در سال 1397 چی برنامه هایی را طرح نموده است.
در سال 97 اولی کار را که ما روی دست خود داریم پلان داریم بیشتر از 1000 نیال در محیط باز هم قرض کنیم. ما نمیخوایم که همه چیز را با برنامه خود ختم بکنم. ما میگم که ما وقتی کلمه ما را استفاده میکنیم، ما از خواهرای ما گرفته تا برادرای ما تا بزرگای ما همه گیر شریک دو عظیم میسازم. درست است شاید قبلا امی انگیزه وجود نداشته، ولی امروز شکر خدا می انگیزه ایجاد شده و همگی با هم کار میکنیم و کتابای درسی را انشالله ما وعده دادیم میره خودم انجام میتم، خودم برشان میخرم و ما برای همه جوانا وعده دادیم که هر کسی بخواد تحصیل بکنه من برایش هستم.
در پهلوی این همه جوانان هدفمند که در آغاز هر سال برای ترقی و پیشرفت خود برنامه های میریزند، اما در جمع جوانان هستند که اصلا برنامه ندارند و همه موارد را واگذار مینمایند به شانس و تقدیر و یا با مواجه شدن اندک مشکل در تطبیق برنامه دلسرد شده و ترک برنامه مینمایند. بیشتر در این مورد از مجیب یکی از جوانان شهر کابل مشنویم.
ما با سال نو کدام برنامه خاص ندارم، بخاطر که پارسال بسیار برنامه داشتم و نظر به مشکلات جامعه نتونستم برنامه خود تطبیق کنم. امسال کدام برنامه خاص ندارم. بعضی مشکلات بود، مشکلات امنیتی بود، مشکلات اجتماعی بود، از این خاطر برنامه ما با خاصی که میخواستم تطبیق نشد و امسال کدام برنامه خاص ندارم. و بازو دیگه در مدفعتن دیگر چی پیش آمد هم رقم تطبیق میکنیم، شاید چی پیش آمد خوش آمد.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این قسمت از برنامه با استاد شوکت فرهنگ یکی از استادان پوهنتون کابل مصاحبه داریم و از شان میپرسیم که یک جوان چگونه برنامه ریزی کند و این کار چی مؤثریت بالای زندگیشان دارد. بسیاری جوانایی هستند که در ذهن خود برنامه دارند، طرح‌ریزی میکنند، اهداف در زندگی خود دارند، ولی نمیفهمند که چگونه باید برنامه ریزی کنند تا که بتونن امور عملی بکنن.
تشکر. من فکر میکنم که اکثر جوانای ما در ابتدای برنامه ریزی دقت کامل ندارن. برنامه های بلند پروازانه داره که باز در زمان عملی کردن او با مشکل روبرو میشه. یکی از نکات کلیدی که همه جوان ها باید در ابتدای برنامه ریزی در نظر بگیرن واقعیت های زندگی رو باید در نظر بگیرن، مطابق به ظرفیت خود برنامه ریزی کنه، مطابق به منابعی که در اختیار داره باید برنامه ریزی کنه و چالش هایی که احتمالا در زمان تطبیق بهش روبرو میشه ایر پیش بینی کنه. ما متاسفانه تعداد از جوانای ما اولا که برنامه هایی که طرح میکنن بیشتر برنامه هایشان احساسی هستند تا عقلانی و از احساساتشان منشأ میگیره تا از عقلانیتشان و به همین دلیل در زمان تطبیقش اینا دچار مشکل میشه. بعد یک کمی در رابطه با برنامه‌ریزی مطالعه کنه، برای برنامه‌ریزی از کجا شروع کنیم، با کجا ختم کنیم، چه اقداماتی باید صورت بگیره. زمانی که اینی کارها انجام شوه، من مطمئن هستم که حداقل برنامه‌ای که به این شکل طرح شوه 70% قابل تطبیق است.
اما نکات کلیدی که ضروری است که در اول باید را در نظر بگیرن میشه که برام بگویید؟
در ابتدا چیزی که خیلی زیاد مهم هست جمع‌آوری معلومات است. ما هر اقدامی را اگر در خلای معلومات انجام بدیم، این اقدام قطعاً به شکست روبرو میشه. و دومن زمانی که اطلاعات ما جمع‌آوری کردیم و اطلاعات ازش تانیستیم استفاده کنیم، یعنی که تجزیه کرده تانیستیم، تحلیل کرده تانیستیم و خود کلاً بر عموم موضوع مسلط تانیستیم، او زمان هست که ما زمان بندی میکنیم، بودجه بندی میکنیم و راحت این برنامه را به مرحله تطبیق نزدیک میسازیم. همه باید در نظر بگیرن ما در یک فضای خالی اقدام نمی کنیم. یک فضای رقبای ما هست، شرکای ما هست. این فضا باعث میشه که خیلی از چالش ها در برابر ما قرار بگیره و این چالش ها گاهی وقتا آدم به شکست مواجه میسازه و خیلی از جوان ها با امی یکی دو بار شکست خوردن دیگه کلن منصرف میشن. شکست چند بار نباید مانع پیروزی جوان های ما شود. اینی چیزا رو ما باید قبل از قبل باید خود آگاه بسازیم در رابطه به این موضوعات و بعد ما مطمئن هستم که کمک میشه بر که ما برنامه‌های خود بتونیم تطبیق کنیم. هر برنامه با توجه به حجمی که داره، با توجه به زمانی که در بر می‌گیره، زمان بندیش متفاوت است و با توجه به این که آیا این کار اصلی ما هست یا کار جانبی ما هست متفاوت است و با توجه به همین نکات برنامه خود زمان بندی کنیم.
استاد، ما با شما را جوانان که صحبت کردیم گفتن که ما در سال 1396 برنامه‌های داشتیم، در تطبیق در جریان سال با مشکلات روبرو شدیم یا دلسرد شدیم. از کدام راه‌ها یا استفاده کنند تا که دلسرد نشن و امو پلانی که در آغاز سال طرح‌ریزی کردن تا آخر سال امور را تطبیق کنن و عملی بکنن؟
ما مدیریت یک بحث به نام کنترل داریم. در ابتدا، در وسط و در انتهای کار ما کنترل انجام میدیم. اول خود در ابتدای کار یک بار امو برنامه‌ای که طرح کردن او برنامه خود کنترل کنه که ببینه چقدر با اهدافش همخوانی داره، چقدر با منابع و امکاناتش همخوانی داره و بعد در جریان کار مثلا حالا ثلث از کار انجام میشه، یک بار کنترل کنه ببینه تا حال را کارایی که انجام داده چی عیوب رونما شده، چی نقایص دیده میشه و در نهایت میتونه بر قسمت بعدی اقدامات را روی دست بگیره که او اقدامات اصلاحی باشه، ادامه برنامه خود به درستی تطبیق کنه و از شکست جوانا جلوگیری میشه.
داشتن یک برنامه منظم، یک پلان منظم چقدر بالای زندگی جوانان اثرگذار است؟
خب اگر نگویم 100%، حداقل میتونم بگویم که 95%. جوانای ما نباید منتظر معجزه باشن، چانس وجود نداره، معجزه در کار نیست، خودشان بر توانمندی های خود باور داشته باشن و برنامه‌ای را طرح کنن که در خور توانمندیشان هست، لازم نیست که از یک کار بزرگ شروع کنن.
خب جوانان عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده، علی یارتان.
من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین من دیار من یقین من به کفر دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین من
آفتاب و آتشه، قیامت قیام شد، چه مردمان سرکشه.